دانشگاهی ما که اصلا به رسمیت نمیشناسن اندیشکده. این اندیشکده چیه؟ خب ما دوستی داشتیم، من پژوهشکده حکمت که بودم اونجا، دوستی بودن که ایشون اومدن، خیلی هم مقاله داشتن. گفت شما چیکار کردید؟ خودش در واقع الان خودش هم فکر ماست. گفتم که اینها این کارهای ما، یه قطر کارا رو نگاه کرد، گفت اینه که من 100 تا از اینا میدم. گفتم که حالا بیا یه چند ماه بیا اینجا بشین ببین که چقدر زحمت داره مثلا یه گزارش راهبردی نوشتن که واقعا گزارش راهبردی باشه بتونه حل مسئله بکنه. خب اون برای قضیه سیاستمدار و حکمرانان هم در واقع حالا به خاطر حالا الگوهای سیاستمداری که تو کشور وجود داشته از قبل و الان هم هست، احساس نیاز کمتری میکنن به این که در واقع از دانش استفاده کنن، برای همین رجوع کمتری به اندیشکده ها میکنن و به همین دلیل اندیشکده های ما کوچیک و نحیف موندن و توسعه پیدا نکردن. اندیشکده ها هر چقدر توسعه پیدا نکنن، علم و دانش به خصوص علوم انسانی کاربرد کمتری در حل مسائل عمومی پیدا خواهد کرد. من یه مثال میزنم، دانشکده در واقع حکومت دانشگاه هاروارد، دانشکده کندی، خب مدرسه حکومت کندی هاروارد، خب شما میدونید این یکی از در واقع پیشروترین مدارس حکومت در دنیاست. بسیار از رئیس سازمان ملل، رئیس بانک جهانی، رؤسای جمهور، وزرا، مشاورها، اینها همه خیلی از اینا تربیت شده در واقع کندی هستن. نظری پردازای بزرگی مثل جوزف نای، گراهام آلیسون، نایل فرگوسن، اینا همه اساتید در واقع کندی اسکول هستن. خب کندی اسکول وقتی میخواد با وجود اینکه اینقدر در واقع تو پیشانی دانش حکمرانی در دنیا هست، وقتی میخواد بیاد این دانشش رو تبدیل کنه به راه حل، میاد اندیشکده میزنه، اندیشکده بزرگ میزنه، بلفر رو میزنه، نقطه اندیشکده میزنه، نقطه مرکز میزنه که یکیش میشه اندیشکده بلفر که یکی از بزرگترین اندیشکده های دنیا. بعد اونجا میاد چیکار میکنه؟ اونجا میاد مثلا من رشته خودم رو بگم، رشته تاریخ، میان پروژه تاریخ کاربردی را میندازن، یعنی جوزف نای و نایل فرگوسن و استفان والت و این قولهای در واقع روابط بین الملل و تاریخ و اینا جمع میشن دور هم و حتی مدیریت و اینا دور هم جمع میشن، میگن ما چگونه علم تاریخ رو، دانش تاریخ رو بیاییم و تبدیل کنیم، یعنی ازش در واقع درسهایی بگیریم برای سیاست گذاری و حتی از توش روش استخراج کنیم، روش هایی که بتونیم در واقع به حل مسائل عمومی کمک بکنیم. یعنی مدرسه حکومت کندی که تو لبه این دانشه، وقتی که میخواد بیاد حل مسئله کنه چیکار میکنه؟ میره تو اندیشکده میشینه. یه مثال از همین جوزف نای بزنم، جوزف نای نظریه قدرت هوشمند رو در واقع تولید کرد. خب اینو توی کندی اسکول تولید کرد، نظریه بود، عنوان نظریه آکادمیک. بعد دولت امریکا اومد گفت که خب ما دو حزب، یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، اینا میخوان بیان بشینن و اینا تبدیل به یه خطمشی برای سیاست خارجی آمریکا بکنن، خطمش دو حزبی.
بله.
آقای جوزف نای میاد میشینه تو اندیشکده CSIS، یعنی میره از برج عاج دانشگاه میاد میره میشینه در اندیشکده CSIS، همون نظریه قدرت و هوشمند رو که اونجا نظریه داده اینجا تبدیل میکنه به خط مش هایی که بعد تبدیل میشه به خط مش سیاست خارجی دولت اوباما. و خانم هیلاری کلینتون رسما میاد میگه که ما در واقع خط مش اصلیمون در واقع قدرت هوشمنده، یعنی میخوان از قدرت نظریه قدرت هوشمند تبدیل کردیم به خط مش سیاست خارجی. که شما میبینید در واقع بلاهایی هم که سر ما اومد دهه 90 و اینها بی تاثیر نبوده، یعنی اون در واقع کارهایی که انجام شد اثراتش رو حتی رو کشور خودمون رو هم میتونیم ببینیم. من اینجا میخوام بگم این مبدل یعنی اندیشکده ها جایی هستن که اساتید دانشگاه از رشته های مختلف و در واقع سیاستگزاران و حکمرانان و مدیران اجرایی، چه اونایی که بازنشسته شدن چه اونایی که در کار هستن، اینا میان تو اندیشکده ها کنار هم میشینن، با هم بحث میکنن، با هم مشاجره میکنن، با هم مجادله میکنن و از توش در واقع چی میشه؟ این در واقع مشاجرات و مجادلات و حرفایی که با هم میزنن این باعث میشه که در واقع اون دانش تبدیل به یه راه حل سیاسی بشه، یه راه حل سیاسی پخته ای که ابعاد مختلف و وجوه مختلف توش دیده میشه. متاسفانه تو دانشگاه های ما و دنیا، البته هرچند که به سمت چند رشتگی دارن حرکت میکنن، اما باز تخصصگرایی غلبه داره. در حالی که ما در سیاست گذاری، مسائل عمومی تو سیاست گذاری مسائل ذو ابعادن. مثلا ما اگه میخوایم ناترازی انرژی رو حل کنیم، مثلا میخوایم سوخت رو اصلا گرون کنیم، خب مثل تجربه سال 98، اینا ابعاد اقتصادی رو دیدن ولی پیوست اجتماعیشو ندیدن. وقتی پیوست اجتماعی ندیدن، منجر به اون اتفاقات شد، زیانهای اقتصادی که وارد شد بسیار بالا رفت، هزینه تداوم اون سیاست، یعنی افزایش تدریجی قیمت سوخت هم انقدر بالا رفت که از 98 تا الان تکون نخورد، یعنی باز اون ناترازی تشدید شد. چرا؟ چون صرفا نگاه اقتصادی داشتن و اون پیوستای اجتماعی و پیوستایی که میتونه سوابقیز بشن ندیده بودن. چون مقوله گردشگری رو نگاه بکنید، مقوله گردشگری اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، حتی سیاسی هم هست. خب اگه ما میخوایم تو گردشگری کار بکنیم، باید تو دانشکده اقتصاد کار کنیم، تو دانشکده مثلا علوم اجتماعی کار کنیم، توی مثلا مطالعات فرهنگی کار کنیم. قاعدتا همه اینا باید با هم باشن. خب این ضعفی که دانشگاه های ما به خاطر تخصصگرایی شدید دارن، حالا تو دنیا یه مقدار این کمتره، تو اندیشکده ها میشه اینا رو آورد کنار هم، نشون از رشته های مختلف و گفتگو با هم در واقع راه انداخت که اون دانش از ابعاد مختلف در واقع چی بشه، چکشکاری بشه، پخته بشه و کاربردی بشه برای حل مسائل عمومی.
بله ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم یه جمله من آخر بگم تموم بشه.
بفهمید.
پس ببینید، ما یه مشکل بزرگ داریم. حکمرانان ما خب اساساً به کمتر به کار کار نمیگم، من نمیگم نه، یعنی هیچی نیست، بله هست، ولی کمتر به کار کارشناسی پخته زو وجوهه، یعنی یا مثلا بعضا تک بودی به یه اندیش کرده میدن، به یه فرد میدن، در حالی که تو دنیا اتفاقا در حوزه مطالعات راه بودی و سیاست گذاری موازی کاری واجبه. خب باید موازی کاری کنیم، یعنی باید 10 تا اندیش کرده نظر بدن و این بیاد جمع‌بندی بشه و تبدیل به خط مشی بشه، چون به مسئله پیچیده است. خب این که من بیام مثلا چند نفر، حالا دکترای مثلا رشته نمیدونم سیاست گذاری دارن، دکترای اقتصاد دارن، فقط به اون بدم رفیقمه بگم تو برا من برو اینو در واقع درست بکن، این غلطه. خب پس این حاکمیت اگر میخواهد از علم استفاده کنه، اول قبل از اون باید چیکار کنه؟ باید اول به این برسه که من برای تصمیماتم باید پشوانه کارشناسی پخته پیچیده چند وجهی داشته باشم. اگه اینو داشته باشه، اون موقع به علم رجوع خواهد کرد. خب از اون ور علم هم برای اینکه بتونه کمک کنه باید کاربردی بشه. من اساتید خیلی بزرگی میشناسم، اسمایی که من اصلا جرئت نمی‌کنم ببرم، من اصلا تو کلاسشون هم من اونا نمی‌دونم اساتید، ولی وقتی مقالاتی که می‌نویسن، خب تو پیشنهادات که میان انقدر پیشنهادات کلیه که دست هیچ کیو نمیگیره. خب و ایرادی هم نداره به هر حال، یعنی فرهنگ آکادمیک ما اینجوری، وقتی به پیشنهادات که میرسن کلیه. خب یعنی اندیشکده ها به عنوان نهادهای مبدل هم میتونن دانش رو کمک کنن که دانش کاربردی تر بشه.
بله.
ما انسان شناسی کاربردی داشته باشیم، جامعه شناسی کاربردی داشته باشیم، تاریخ کاربردی داشته باشیم. خب و هم کمک میکنن به این که سطح کارشناسی و پختگی طرحهایی که حکمرانان و سیاستگزاران و سیاستمداران در واقع اجرا میکنن بالاتر بره. و مثلا اگه ما میخوایم تجربه سوخت رو داشته باشیم، ناترازی سوخت رو داشته باشیم، اشتباه سال 98 تکرار نکنیم.
بله.
و اینو کمک میکنه.
ممنونیم از شما. ماحصل فرمایشات شما رو شاید به اینجوری بشه عنوان کرد که یکی از راهبردها برای اینکه علوم انسانی ما بتونه نقش آفرینی بهتری در جامعه داشته باشه و به اون جایگاه تاثیرگذاری که انتظارش رو داریم برسه، توجه بیشتر و کاربردی تر به اندیشکده هاست.
سلامت
باشید.
تقریبا همینجوره.
بله جناب دکتر مختاریان پور و جناب دکتر ابوالحسن، شما اگر در راستای صحبت های بله جناب دکتر سروری فرمایش دارید بفرمایید.
من یه نکته‌ای رو در واقع با اجازه حالا دقای مختلفون دفعه قبل کم عرض زد. یه نکته‌ای اشاره کردن که دانشگاه ما آمادگی لازم رو برای حل مسئله ندارن. ببینید این نکته مهمی است به نظر من. چه موقع یک دانشگاهی میتونه یک مسئله ای رو، حتی خب حل مسئله یا برساخت یه مسئله یا در واقع حل مشکل یا اصلا توانایی عرض اندام میتونه داشته باشه، آقای شریفی، زمانی که محل رجوع باشه. محل رجوع یعنی در واقع علم در صحنه عمل و مراجعه میتونه پخته بشه، پرورش پیدا بکنه و غیره. ببینید در راستای اون نکته‌ای که گفتم علم جایگاه نداره، ما اگر به نسل‌های دانشگاه توجه کنیم، نسل‌های دانشگاه 4 تا نسل داشتیم: نسل دانشگاه آموزشی، نسل اول دانشگاه هست،
پژوهش محور،
نسل دومشون پژوهشی، نسل سوم کارآفرین، نسل سوم جامعه. من با قاطعیت میگم اینو، با مطلقم میگم اینو، چون ده ها رساله و پایان‌نامه رو بررسی کردم که ما تو مرحله اولیم، تو همون نسل دانشگاه های آموزشی هستیم. پژوهش های ما 95% اینو میگم، پایان‌نامه های ارشد ما به در نمیخوره،
کاربردی نیست،
نه اصلا به در نمیخوره، یعنی یه چیز علکی چیز هست. رساله های دکتری هم در واقع چیز نیست، یعنی وارد نسل دانشگاه کارآفرین و جامعه ور اصلا نشدیم. چرا نشدیم؟ برای اینکه این دانشگاه اصلا موضوعیت نداره در بطن جامعه یا در اصلا بحث کارآفرینی و زمانی است که شما محل رجوع باشی. شما زمانی میتونی یک پژوهش خوب انجام بدی. ببینید من داور یک پایان‌نامه ارشد یک دانشجوی کره‌ای بودم. من اون رو با قاطعیت میگم که اون پایان‌نامه بعد از اینکه دفاع شد میتونست تبدیل به کتاب بشه. چرا؟ چون روابط خارجی ایران کره رو اومده بررسی بود، مبادلات اقتصادی ایران کاملا دیتا بود، یه تحلیلی هم حتی بیشتر اطلاعات. چرا ما دانشجوی ما پایان‌نامه می‌نویسه اما هیچی ازش در نمیاد، چیزی توش نیست؟ مگر دانشجوی ما کم هوش‌تر از اون دانشجوی خارجیه؟ خیلی چیزای دیگه، برای اینکه محل رجوع نیست. ما نهادهای حوزه تاریخ و سیاست عرض بکنم که حوزه خود من هست، نهادهای وزارت کشور داریم، نهادهای امنیتی داریم، نهادهای اجتماعی داریم و غیره، همه اینا میتونن مثلا دانشجویانی که در مقاطع متفاوت تحصیل میکنن اینها رو جهت‌دهی بکنن و در واقع پایان‌نامه‌شون، رساله‌شون تو همین راستا انجام بشه و جامعه از اینها نفعی ببره. اصلا یه دانشجو، مثلا ما الان یه دانشجو میفرستیم خارج از کشور، اون خارجی میاد میگه آقا چه اطلاعاتی از اون کشور میتونی به من بدی؟ ببینید ما نظام علمیمون، نظام علممون، هم مدیریت نظام علممون و هم جامعه و سیاستی که وجود داره نیازی پیدا نمی‌کنه به اینکه به دانشگاه رجوع بکنه. اینکه دانشگاه تو این جامعه بزرگ شده، متورم شده، گسترده پیدا کنه، من آقای محترم پورم تحصیل کرده شدیم یا دیگرانی که خیلی الان از هر تو خیابون رد بشید از هر دو نفر یه نفرش دکتر دیگه، خب یعنی دانشگاه رفته دیگه، فوق لیسانس که همه الان فوق لیسانس دارن، دکترا هم در واقع همه دارن میگیرن. ببینید زمانیه که ببینید تو هلند یه بنده خدایی 8 سال پیش اومده بود مهمان ما بود، اسم دانشکدهشون چی بود؟ دانشکده منیجمنت فلسفی اند تکنولوژی، یعنی مدیریت فلسفه تکنولوژی. یعنی کسی که تو این دانشکده تحصیل میکرد هم باید فلسفه میدونست یاد میگرفت، هم تکنولوژی باید یاد میگرفت، هم منیجمنت مدیریت یاد میگرفت. خب چطور میشه که این ستارشتهی که توی جامعه ایرانی هنوز جدا از هم هستن، اونها در واقع یکی شدن؟ چون یک نیازی شکل گرفته، جامعه نیازی پیدا کرده که این ستا میتونه یک کورس جدیدی باشه، یک رشته جدیدی باشه. من اصلا اینه که مراجعه به دانشگاه وجود نداره، مراجعه واقعی وجود نداره. و الا شما الان محصول بینید 2%، 2.5%، 5% چیز پژوهشی دارن دیگه، مثلا بودجه پژوهشی دارن واگذار میکنن و غیره. اون نکته که دیدیم اینه که جامعه‌ای که درش مبنای تصمیم گیری و مبنای تحولات اجتماعی ثروت و قدرت علم جایگاهی نداره.
بله جناب دکتر مختاری هم پوست
خواهش میکنم از تو خدمتون. من داشتم صحبت میکردم، خب مهمان رادیویتون تشریف آوردن و بین در واقع صحبت هم یعنی بخش اول صحبت هم داشتم، بعد در واقع ادامه بس به تعبیری قطع شد. عرض بکنم ادامه اون صحبتی که داشتم رو که اول عرض کردم به عنوان مقدمه که مطلق نبینیم، سیاه مطلق نبینیم، سفید مطلق هم نبینیم. حالا میخواستم وارد بحث انتقادیم بشم که چرا کاربردی نشده. این که در واقع ببینید زمانی علوم انسانی کاربردی میشه و اساساً علوم انسانی متولد میشه که ما در واقع دانشمند علوم انسانی یا پژوهشگر علوم انسانی و علوم اجتماعیمون به مثابه یک طبیب، به مثابه یک درمانگر و پزشک به جامعهش نگاه بکنه، حالا چه جامعه شناسش باشه، چه روانشناسش باشه، چه اقتصاددانش باشه، چه مدیریت خونده، هرکی مسائل جامعهش رو بفهمه، شروع کنه برای در واقع از اون گنجینه دانشی که داره، از اون درصد مجموعه تئوری ها و نظریه هایی که از پیش یاد گرفته استفاده بکنه برای حل مسئله جامعه خودش. وقتی که حل مسئله اتفاق افتاد، نظریه ها شکل میگیرن. اساسا وقتی ما نگاه میکنیم مثلا نظریه های علوم انسانی چه چیزی شکل گرفتن، یه زمانی یه جایی یه دانشمندی اومده مراجعه کرده، مثلا یه مسئله اجتماعی به وجود اومده، اومده در واقع با اون دانستهایی که از گذشته داشته اونا رو گرفته، مسائل جامعهش رو تحلیل کرده و برای یه مسئله راه حل داده. اون راه حل ها آرام آرام پخته تر شده. حالا اگه ما نگاه کمی بخوایم نگاه بکنیم، ابتدا به سطح فرضیه مطرح کرده، رفته آزمون کرده، یا به هر صورتی که بخوایم نگاه بکنیم، در صورت این اومده چکشکاری شده، پخته شده، شده نظریه. بنابراین زمانی ما میگیم اصلا علوم انسانی بهشون در یعنی متولد میشن، یا حالا یه وقت میگیم کاربرد، یعنی دو تا موضوع اینجا، یه وقت میگیم کاربرد نظریه های موجود علوم انسانی، دقیق میفهمی؟ یعنی مثل علوم نظریه هایی داریم که توسط دانشمندان تو سراسر دنیا ارائه شده و ما میخوام از اون استفاده کنیم، اونها رو ما ازشون استفاده میکنیم، میاریم و در حل مسائل جامعه خودمون به کار میگیریم، نسخه هایی برای جامعه خودمون در واقع میدیم. همونطور که یه پزشک چی کار میکنه، یه پزشک یک دانسته هایی داره از دوره تحصیل خودش، الان یه بیمار که میاد توی مطبش میشینه، برای این بیمار بر اساس دانسته های پیشین خودش نسخه میده. نسخه دو نفرم لزوما یکی نیستش، یعنی هیچ آدم عاقلی وقتی مثلا یه بیماری پیچیده میگیره، خب مسائل علوم حوزه اجتماعی مسائل پیچیده‌ان، مثلا مثل سرماخوردگی نیستن، مثل فرض کنید بیماری قلبن، هیچ آدم عاقلی نمیاد مثلا مشکل قلبی پیدا میکنه بره پایین پله‌های یک مثلا متخصص قلب وایسه، یه نفر که داره میاد بیرون بهش بگه تو مشکل چوری من قلبم درد میکرد، میگه خب چی بهت داده، مثلا چه داری بهت بدم، بگیم داروخونه، میگه از هر کدوم دو تا بده من آزادشو میدم، هیچ وقت کاری کسی نمیکنه، میره میشینه نسخه خودش رو دریافت میکنه، در واقع
بیاد بومی سازی بشه.
بله دیگه، در واقع نسخه خودش رو میگیره. یعنی ممکنه این بیماری، کسی که بیماری قبلی دیابت هم مثلا داره بفرض، پس مسائل علوم انسانی در واقع وقتی که توسط محقق و پژوهشگر علوم انسانی میاد با اون دانسته های پیشینی که داره از دانش موجود دنیا داره استفاده میکنه، میاد مسائل جامعه خودش رو میبینه، براش راه حل راه میده و به این ترتیب ما یک دانش بومی، در واقع تجویزهای بومی، اولا توصیف درستی از واقعیت رو به دست میاریم، وقتی یک پنجره درست دانشی در پیش بگیریم، یک لنز نظری درست درش میاریم، توصیف درستی میرسیم، که پزشک هم دقیقا همین کار میکنه، اول به توصیف درستی از بیماری فرد میرسه، بعد تجویز میکنه براش، اول به توصیف درستی با دانسته هامون در واقع به دست میاریم و بعد به تجویز درستی برای جامعه هم. به این ترتیب آرام 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 به نسخه هایی که میتواند مسائل جامعه ایرانی امروز را حل بکند میرسیم. بعد یه اعتماد به نفسی هم داشته باشیم که تو دانشگاه هامون بیام این نسخه ها رو به اگه مثلا پژوهش کمی انجام بدیم، به جای اینکه نظریه های مرسوم دنیا رو، مثلا نظریه های جا افتاده ای که تو ادبیات کتابای در واقع درسی و تکست بوک ها اینا اومده پیشم، اینا رو اینا اعتماد به نفس داشته باشین که بیایم مثلا فرض بفهمید دیگه رساله دکتری کار شده اومده یه حرفی زده یه دانشجوی آشناس ارشد بیاد اون رو مبنای مثلا فرضیات خودش مثلا قرار بده، اونها رو بیاد آزمون بکنه و آرام آرام یعنی به خودمون احترام بذاریم و داشته های خودمون رو بیایم کم کم روش در واقع کار بکنیم و به یک مجموعه دانش بومی برسیم. این نکته رو من میخوام استناد بکنم توی این موضوع به یه مقاله ای از آقای وودرو ویلسون در 1887. آقای وودرو ویلسون توی یه مقاله ای که در واقع سال 1887 می نویسه در Political Science Quarterly، مقاله عنوانش هست The Study of Administration. آقای وودرو ویلسون بعداً رئیس جمهور آمریکا شد در واقع و ایشون خب یه دانشمند در علوم سیاسی یا در واقع صاحب نظر علوم سیاسی، ایشون توی این مقاله میاد یه جایی مطرح میکنه، حالا بخوام اگه دوستان بخوام مراجعه بکنن صفحه 201 این مقاله هستش، میاد مطرح میکنه، حالا متن انگلیسی شاید نمیدونم لزومی داشته باشه بخونم یا نه، بله میاد یه پاراگراف آخر همین صفحه مطرح میکنه، میگه آنچه که ما امروز به عنوان حالا چون ایشون در صورت علوم سیاسی و دانش اداره که حالا ما امروز به عنوان پابلیک ادمنستریشن یا مدیریت دولتی یا اداره امور عمومی میشناسیم تو این حوزه صحبت کرده، میگه این دانش کجا در واقع رشد کرده. این ابتدای پاراگراف میگه but where has this science grown up، میگه این دانش کجا رشد، بعد ادامه میده میگه که این دانش در اروپا، آمریکا و اروپا، میگه این دانش در اروپا، جالبه اونجا عبارتی به کار میبرم، میگه اینور آب نبوده، چون یه اقیانوس بینشون حاصل است. بعد میگه که خب این در واقع میگه هیچ آمریکایی در پیشبرد این دانش دخالت نداشته و یه اصطلاحی جالبی به کار میبرم، میگه در واقع it is not of our making، ساخت ما نیست، it is a foreign science speaking very little of the language of English or American principle. و ادامه میده میگه که در واقع این دانشی که ما امروز به عنوان دانش اداره در کی سال 1887 اون موقع داره، میگه که اون چیزی که ما امروز در واقع دستمون هستش یه دانش فرانسوی و آلمانیه، در واقع میگه در واقع دانشمندان فرانسوی و آلمانی توی تولید این دانش دخالت داشتن. و حالا ادامه میده این جمله همین سوال شما رو جواب میده، میگه که اگه میخوایم، میگه در واقع if we would employ it، اگه میخوایم به کارش بگیریم، به استفاده ازش بکنیم، یه وقت هستش میخوایم مدرکش رو بگیریم، مثلا فرض کنید یه چند هزار تان حقوقمون بره بالا، مثلا به فرض با مثلا از لیسانس و فوق لیسانس نمیدونم، میخوایم فرض کنیم یه جای استخدام بشیم، میخوایم هر چی ارتقا بگیریم، هر چی، حالا
بله.
یه وقت هستش اینو که امپلوی نمیشه اسمش، این استفاده کردن، میگه اگر میخوایم، میگه if we would employ it we must americanize it، میگه اگه ما میخوایم این دانش موجود رو استفاده بتونیم ازش بکنیم باید امریکنایزش بکنیم،
بله.
بعد میگه که و نه این در واقع امریکنایز کردن یه و این به صورت سوری و شکلی نباید باشه، در واقع میگه این در واقع سوری نباید باشه بلکه باید به صورت بنیادین اتفاق بیفته. من این جمله رو بخوام میگم and that not formally language merely but radically، به صورت بنیادین در کجا؟ در اندیشه ها، اصول و اهداف این در واقع دانش ما باید چیکار بکنیم، این رو بومیسازیش بکنیم.
بله ممنون از شما، چون
میخواد بخش بگیریم استفاده
بکنیم رو بشنوید. جناب دکتر مختاریان پور، جناب دکتر سروری، در حد یک جمله صحبت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. این نکته که آقای دکتر مختاریان پور گفتن کاملا درسته، یعنی در تعامل بین در واقع یک دانشمند در تعامل بین میدان و نظره که میتونه کار خودش رو توسعه بده و بومیسازی بکنه و اینها، که باز من میگم بس حداقل در ایران این بستر باز توی اندیشکده ها فراهمتر هست. یه نکته هم در رابطه با در واقع دکتر ابوالحسن، این نکته که فرمودن بگم، بله درسته، این رجوع نشدن کاملا ضربه میزنه به علوم انسانی ما. از طرف دیگه یه مسئله وجود داره، دانشگاه ما هم به خاطر قواعدی که حالا قواعد نهادی که توی این تحمیل شده یه مقدار بوروکراتیزه شده، یعنی بوروکراتیزه شدن در واقع دانشگاه که حالا یه تجلیش همین آیین‌نامه ارتقاه، این هم از اون ور در واقع یک آسیبی رو وارد کرد به دانشگاه. یعنی این دوتا مثل دو لبه قیچی عمل کردن. یعنی ما از اون ور باید در واقع نهادهایی که نهاد دانشگاه رو، یعنی قواعد نهادی که دانشگاه رو از کاربردی شدن باز می‌داره و اون رو به سمت کمی شدن و کمی‌گرایی بوروکراتیزه شدنه اون اصلاح بشه، و از طرف دیگه هم باید در واقع رجوع بیشتری به دانشگاه بشه که در واقع اندیشکده‌ها میتونن در این زمینه کمک بکنن.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته من اصرار می‌کنم، جناب دکتر حسنی فر هستن همراه ما. ممنون از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. جناب دکتر سروری با شما خدافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون. با اعلام ساعت 23 و 25 دقیقه از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم که شنونده بخش خبرنامه باشید که به بررسی خبرهای مربوط به پژوهشگاهامون می‌پردازه.
برنامه مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارگاه دانش افزایی تحلیل راهبردی ابتکارات شهرهای هوشمند با تاکید ویژه بر کشور ایران را با تدریس دکتر امین خیالی، مدرس انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ برگزار می کند. آشنایی با شهرهای هوشمند، برنامه ریزی و پیاده سازی شهر هوشمند، مطالعه موردی شهر هوشمند و تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف برای ابتکارات شهر هوشمند در ایران از سرفصل‌های این کارگاه آموزشی می باشد. این کارگاه روز دوشنبه 26 آذر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود. نخستین رویداد هوش مصنوعی با رویکرد زنجیره تأمین انرژی و آب با مشارکت و حمایت ستاد هوش مصنوعی، کوانتوم و لیزر، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی دیروز برگزار شد. این رویداد با رویکرد صنایع زیرساختی در کشور با هدف بررسی اقدامات، دورنمای هوش مصنوعی در سطح صنایع زیرساختی و زنجیره تامین انرژی و آب و بررسی چالش‌های اجرای پروژه‌های هوش مصنوعی با حضور مقامات کشوری و استانی در سالن همایش‌های شرکت آب منطقه خراسان رضوی برگزار شد. پنجمین شماره از نشریه همافزایی انرژی و آب با موضوعات متنوع و ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به همت خانه همافزایی انرژی و آب منتشر شد. این شماره از خلال مقالات و مصاحبه‌های تخصصی به بررسی تخصصی چالش‌های موجود در روند پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخته است. آخرین چالش‌های اجرای قوانین انرژی‌های تجدیدپذیر، دلایل کندی پیشرفت کشور در این زمینه و تمایل دولت‌ها به برون سپاری تأمین برق به صنایع و انگیزه و علت این دست اقدامات و همچنین نارسایی‌ها و چشم‌انداز ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیت‌های تأمین مالی از طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از جمله موضوعات مورد بررسی این نشریه می‌باشد. گروه حقوقی راحل جلسه چهارم از سلسله نشست‌های وضعیت شناسی مهاجران افغانستانی در ایران را با حضور دکتر فاطمه عزیزخانی، کارشناس و پژوهشگر